امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه، امیدوارم که تا این لحظه اتفاقای خوبی براتون افتاده باشه و امیدوارم که سالم باشید. من غزل نهانیم، از همین الان یعنی ساعت 16:31 از شما دعوت میکنم با روی موج نمایش همراه ما باشید. برای اینکه امروزمون رو پر انرژی شروع کنیم یه موسیقی خوب بشنویم. که دارید میشنوید ترش رو نام داره، با صدای علی زنده وکیلی و شعرش برای داوود غلامیه.
ولی امروز دل سنگینه، پای حرف ما نمیشینه، دل سنگ ترش روی تا پر پر دلم نمیبینه. حواس چون پرته چی شفه یارم، زلاله چشمات کرده گرفتارو، حواسم پرته چی شفه یارم، زلاله چشمات کرده گرفتارو.
امیدوارم که اگر دوست داشتید این کار رو بشنوید و خلاصه کلی انرژی کسب کنید. اما امروز نامزدهای بخش رقابتی در 36مین دوره جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند. بریم بیایم با تعدادی از این دوستان آشنا بشیم. آهنگسازی موسیقی کلاسیک مهران بدخشان، رضا کهریزی، علیرضا مشایخی و کاوه میرحسینی. در بخش اجرای موسیقی نواحی، عماد توحیدی و حسین نظری، محمد سلم‌آبادی، حمزه مقدم و جمشید نیکوزاد. اما در بخش خوانندگی موسیقی نواحی، نور محمد دورپور، محی‌الدین شعبانی، پرویز نزاکتی و ابوالحسن خوشرو. بخش خوانندگی موسیقی دستگاهی، نامزدها عبارتند از وحید تاج، حسین علی شاپور، مجتبا اسکری و مهدی امامی. در بخش آهنگسازی موسیقی پاپ، صادق تسبیحی، امید نعمتی، گروه داماهی و نیما رمضان و پویا کلاهی. در بخش خوانندگی پاپ، امیر بالافشان برای گروه بالزن، پویا کلاهی، رضا کولقانی و امید نعمتی. و در بخش خوانندگی معاصر و ارکسترال ایرانی، پوریا اخواس، وحید تاج و مهدی نظری. دیگه نوبتی هم که باشه، در آخرین روز جشنواره موسیقی فجر نوبت دبیر جشنواره آقای دکتر حسن ریاهی. ما این روزها در مورد 36مین دوره جشنواره موسیقی فجر خیلی صحبت کردیم، از زبان کارشناسان شنیدیم، گلایه ها رو گفتیم، نقد ها رو مطرح کردیم، اما بریم سراغ آقای ریاهی و ببینیم که خودشون به عنوان دبیر این جشنواره رو چطور دیدند.
من فکر کنم برنامه‌ها هر کی نسبت به سلیقه خودش انتخاب میکنه و اون برنامه رو گوش کنه. من فکر کنم که بله، مردم هم علاوه من بودن، خیلی پیام های خوبی فرستادن. این هست که حالا انشالله ادامه بدین تا ببینیم که چه میشود. حالا روز چهارم اسفند که دیگه اختتامیه است و ما فردا رو داریم دیگه.
خب آقای ریاهی، یکی از اتفاقایی که افتاد اینه که امسال جوانها و جوانترها در جشنواره موسیقی فجر حضور پررنگی داشتند. خیلی از برنامه‌ها مختص گروه‌هایی بود که کمتر نامشون رو شنیده بودیم. خودتون حضور جوانها رو چطور دیدید؟ فکر می‌کنید که آیا در اجراهاشون موفق بودند؟
اول از نظر تنوع خیلی خوب بود و از نظر کیفیت هم بله، گروه‌هایی بودند که خیلی لازه کیفی، به خصوص جوان ها خیلی خوب بود. من گوش میکردم دیشب پریشب، واقعا بچه های با استعداد خوبی داریم، واقعا در نوازندگی، در سازهای مختلف. دانشجویان دانشگاه بودن، از دانشگاه و همچنین هنرجویان هنرستان عالی موسیقی هم خیلی پیشرفت کردن. این جایزه باربدن باعث شد که خیلی هم از اون طریق آثارشون ارائه بدن، خیلی استقبال کردن از جایزه باربد. حالا انشالله برندگانشون بله، پیام های خوبی بوده. حتی مثلا یه ممکن یه صدای از نظر صدا برداری ممکن یه چکالای کوچیکی مثلا بوده. نه، به نظر من گفتم مردم هم راضی بودن و خوششون اومده، سلیقه های مختلف.
ما شنونده حرفای دکتر حسن ریاهی بودیم، دبیر جشنواره موسیقی فجر، و امیدوارم که جوانهای مستعدی که امسال توی جشنواره شرکت کردن این جایزه بتونه یه سکوی پرتاب خوبی براشون باشه. روزها در مورد مخاطبان جشنواره موسیقی صحبت کردیم و گفتیم که کاش جشنواره یه آماری به ما بده، ما بدونیم که هر روز چه تعداد افراد از طریق مجازی دارن کنسرت ها رو پیگیری میکنن، برنامه ها رو پیگیری میکنن. بالاخره برگزار کنندگان جشنواره یه آماری ارائه دادن که البته این آمار فقط متعلق به یک روزه، یعنی روز چهارم. در روز چهارم جشنواره ما 10158 مخاطب داشتیم، یعنی 10 هزار نفر اجراها رو به صورت مجازی دیدند. برای سه گروه رو حالا به عنوان مثال اعلام میکنم. گروه همنوازان چکاد 2210 نفر بیننده داشتند، گروه دالاهو 1438 نفر و البته ارکستر سمفونیک هم بینندش حدود 3000 نفر بوده که طبیعتاً بیشترین آمار رو داشته و امیدوارم که این آمار رو تا آخرین روز جشنواره هم ارائه بدن، حتما برای ارزیابی جشنواره مفیده. اما یکی از اجراهای مهم جشنواره موسیقی اجرای ارکستر ملی ایران به رهبری بردیا کیارس بود که شب گذشته در تالار وحدت اتفاق افتاد، البته که بدون تماشاچی، بدون مخاطب، به صورت مجازی. دیشب ارکستر ملی اجرای خیلی ویژه‌ای داشت و قطعات مختلفی رو اجرا کرد. یکی قطعه سلام بود، ساخته استاد حسین علیزاده، کار بیا از زنده یاد حبیب الله بدیعی و خاک مهرآیین از علی اکبر قربانی. یه بخشی رو بشنویم. این در حقیقت اجرای شب گذشته ارکستر ملیه که شما الان دارید صداشو میشنوید.
ای سرزمین من شور آفرین میهن، دور از سواد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامنت لاله میجوشد، سحر چشمت شان میوشد، وطنم ای دلها جمعه مجنونت، پس تو شیدا کوه و صدرا دشت و حامونت. ای سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد ای نفس با بر دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف دستان جاویدان ایران.
این بخشی که شنیدید اجرای شب گذشته ارکستر ملی در جشنواره موسیقی فجر بود. اما ما این چند روز در مورد موسیقی زیاد صحبت کردیم و امروز می‌خوایم به صورت ویژه در مورد موسیقی فیلم حرف بزنیم. حتما برای شما پیش اومده وقتی که در حافظه‌مون دنبال فیلم‌های درخشان می‌گردیم، خیلی هاشون به واسطه موسیقی‌هاشون در ذهن ما ماندگار شدند. وقتی که نام یک فیلمی در ذهن ما پدید میاد و بهش فکر میکنیم، این نوت‌های موسیقی اون فیلمن که توی ذهن ما رژه میرن. الان دارم فکر میکنم به موسیقی‌های نابی که شنیدم و مثلا یکیش همین فیلم مادر. مگه میشه این فیلم درخشان رو بدون موسیقیش به یاد آورد؟ یا مثلا فیلم از کرخ تاراین با اون موسیقی جذاب مجید انتظامی؟
Thank you.
وقتی این موسیقی رو میشنوم اولین تصویری که توی ذهنم میاد هما روستای نازنینه، هما روستای عزیز که روح شاد باشه، یا حتی آژانس شیشه‌ای، فیلمی که بارها و بارها دیدیم و اون هم موسیقی نابی برای خودش داره. بردیم، اینایی که شنیدیم موسیقی هایی بود که توی ذهن ما بود. مطمئنم شما هم الان که دارید فکر میکنید خیلی کارها به ذهنتون میرسه. البته خیلی از کارها هم کارهای غیر ایرانی هستند، فیلم های غیر ایرانی هستند که با موسیقی هاشون جاودانه شدند. اما اینا رو همه رو گفتم برای این که بگم توی این چند سال اخیر ما فیلم کم ندیدیم، فیلم زیاد دیدیم، اما دیگه موسیقی ها توی ذهن ما موندگار نیستن. دیگه ما موسیقی فیلم ها رو به خاطر نمیاریم و این هم غم انگیزه و هم جای سوال داره که چرا. حالا میخواییم بریم سراغ پیروز ارجمند، کسی که در زمینه ساخت موسیقی فیلم دستی براتش داره، آهنگسازه، کارهای درخشانی ساخته. و سوال اول من از آقای پیروز ارجمند اینه که چرا وضعیت موسیقی فیلمهای ما به اینجا رسیده؟
بعد من چون خیلی ترم یا مسئله خیلی برگسترده شاید یه دست دانشگاهی ما در یک ترم، من سعی میکنم خیلی خلاصه هستم که سینما وارد ایران میشه، ما تقریبا در 40 و 50 هست که تقریبا موسیقی فیلم جدی میشه، چون ما قبل از اون موسیقی انتخابی بوده و از فیلمایی که در خارج از ایران ساخته شده بود از اونها انتخاب میکردن و صفحاتی که وارد ایران میشد برای فیلم ها. به طور محدود فیلم هایی ما داشتیم قبل از انقلاب که موسیقی فیلم واقعی داشتن، مثل فیلم گاو یا فیلم های این چنینی که بسیار محدود بودن. حالا چند نفر کسانی که در این زمینه خیلی کار کردن مرحوم فریدون ناصری بودن، استاد مرتضی هن، آقای منفردزاده، یکی دو کار آقای واروژان کار کرد و خانم شیدا قره‌چی‌زاده، اینا که محدود کسانی بودن که موسیقی فیلم رو جدی تر گرفته بودن. اما در واقع دوره درخشان سینمای ایران موسیقی فیلم ایران دهه 60 و 70 هست که تقریبا به اوج میرسه و از اواسط دیگه 88-89 مجددن یه افول داریم و تقریبا الان میشه گفت جزو بدترین دوره های تاریخ موسیقی فیلم هست.
و چقدر تلخ که الان باید بشنویم جزو بدترین دوره های تاریخ موسیقی فیلم هستیم. ولی خب حالا به هر حال مشکل از فیلم سازانه، مشکل از آهنگ سازانه. الان ما باید نوک پیکان انتقادمون رو به سمت کدوم گروه بگیریم؟
به چند عامل ربط داره. یکی این که اصولا فیلم ها در سینما ایران، به نظر میاد سینما ایران اون دوره اوج و تعالی خودش رو متاسفانه داره از دست میده و جایگاه خودش رو با از دست دادن بسیار از سینماگران استاد و برجسته داره از دست میده. به نظر میاد صنعت سینما به هر به سمت سینما تجاری باز حرکت کرده، به هر حال دلایل از خیلی زیاد داره که اینجا بحثش به نظرم جاش نیست صحبت کنیم. اما از طرفی حضور تکنولوژی در موسیقی فیلم، آهنگسازان جدی فیلم رو که حالا ما برام بخشی از این بودیم خانه نشین شدیم و تدیان موسیقی اومدن با آهنگسازی فیلم میکنن، طبیعتاً بسیار تایید کنندگان هم برای این به صرف بودن اقتصادی اثر ترجیح میدن با آهنگسازانی کار کنن که بسیار از این آهنگسازا نه تنها دستمزد نمیگیرن بلکه پولی هم پرداخت میکنن. سازانی هستن که من اصولا اعتقاد دارم اگر یکی از اینها بیاد پیش من میتونم قول بدم هر ناآهنگسازی و حتی کسی که هیچی از موسیقی نمیدونه من به فاصله یک صبح تا شب تبدیل به یکی از این آهنگسازا میکنم که الان دارم موسیقی فیلم مینویسن و بسیار هم زیادن از این تکنسیان های در واقع بی سواد موسیقی فیلم. بسیار از این کارگردانای ما دانش موسیقی ندارن و بعضی سختگیرم نیستن تعیین کنندگان، خب به هر حال منافع مادیشون مد نظرشون هست و اونقدری که حساسیت داره روی انتخاب سلبریتی ها متاسفانه حساسیت روی کیفیت عوامل فنی ندارن. خب البته روابط ناسالم و میشه گفت کثیفی هم بین عوامل در واقع فیلم ها هست. یعنی یک در واقع مثلا فرض کنین گروه هایی هستن در داخل خود این صنعت فیلم که برای تعدادی خاص آهنگساز فیلم جور میکنن. یعنی این شاید چیزی بود که شاید کمتر کسی از شما یا ولی ما برها این هم یک متاسفانه آرزه بدی است که دلالیش در موسیقی دلالی میکنن برای آهنگسازان فیلم میگیرن و درصد میگیرن از
بله و درصد میگیرن طبیعتاً از عوامل فیلم. خب این جزو چیزهاییه که متاسفانه شنیدیم. ولی آقای ارجمند شما جزو افرادی هستید که در زمینه ساخت موسیقی فیلم تجربیات خوبی دارید، اما شما هم در این سالها کم کارید، کم فعالیت میکنید، آیا فضا برای کار شما هم مهیا نیست؟
ببینیم، ما که اون دوره کار میکردیم، من آقای انتظامی، آقای شهبازیان یا دوستان دیگه، ما هممون به حال تحصیل کرده و میشه که آهنگساز بودیم، بعدن اومدیم وارد موسیقی سازی بوده. ما دروس آهنگسازی رو به صورت جدی خوندیم، خلاقیت داشتیم، موسیقی ایرانی رو میشناسیم و صنعت سینما میشناسیم، اومدیم کار کردیم. متاسفانه امروز این نیست. یعنی این آهنگسازی امروز بیشتر این لپتاپشون یا کامپیوترشون روشن میکنن، نرم افزار رو باز میکنن، صداها رو میارن بالا، با زدن یک کلید بر روی کلاویه یک تعداد صدای از پیش تعیین شده و مثلا در واقع دمو هست که اینها میاد و اینا رو ترکیب میکنن. شعور و سواد آهنگسازی متاسفانه بسیار بسیار کم شده. محدود همکاران من از دوره قبل به جای موندن کردن دارن کار میکنن، ولی عموم ما که کار جدی انجام میدادیم دیگه کار نمیکنیم.
کاش سینما با همه قواعد حرفه‌ایش فیلم‌های مختلفی رو تولید کنه. کاش دنیای موسیقی قواعد حرفه‌ای توش رعایت بشه و هزاران کاش. اما حالا که با آقای ارجمند صحبت کردیم و ممنونم که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتند، یکی از کارهایی که پیروز ارجمند موسیقیش رو ساخت فیلم سینمایی سفر رو به چذابه بود، ساخته جاودان رسول ملاقلی پور. حالا که اسمشون اومد یه بخشی از این موسیقی رو هم بشنوید. کارایی انقدر خوبن که دلت نمیخواد اصلا حرف بزنی و دلت میخواد ساعتها گوششون کنی. میخوام یه پیشنهادی بدم بهتون و اون همین که اگر به دنیای سینما علاقمندید، اگر به دنیای موسیقی علاقمندید، هر وقت که فرصت داشتید موسیقی های فیلم های معروف رو مرور کنید، حالا چه سینمای کلاسیک، چه سینمای جهان و چه حتی سینمای ایران. مطمئن باشید که هم خاطره های درخشانی در ذهن شما شکل میگیره و هم با کارهای آشنا میشید که شاید نشنیدید و واقعا شنیدنش خالی از لطف نیست. اما از همه اینها که بگذریم، ما در این مدت رویدادها و جشنواره‌های هنری مختلفی رو برگزار کردیم، اما دو رویداد هنری به خاطر شیوع ویروس کرونا جدیداً به تعویق افتادن. یکیشون سومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانیه که قرار بود از اسفند ماه در بوشهر برگزار بشه. ظاهراً شرایط بوشهر شرایط خوبی نیست، در نتیجه این جشنواره فعلا کنسل شده، برگزار نمیشه. و یکی هم سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی در تهران بود که فکر میکنم 10 اسفند قرار بود که برگزار بشه، ولی برگزار کنندگان گفتن شرایط کرونا جوری نیست که بخوایم ریسک کنیم، در نتیجه این رویداد فعلا تعطیل شده. شاید اگر که اتفاقای خوبی بیفته اردیبهشت سال آینده برگزار بشه. معتمدی که فکر میکنم خیلی از ما میشناسیمش، صداش رو شنیدیم، خیلی ها هم صداش رو دوست دارند، یه متن گلایه‌آمیزی در صفحه شخصیش منتشر کرده و از اجرا در ارکسترهای دولتی خداحافظی کرده. بذارید این متن رو براتون بخونم. محمد معتمدی اینطور نوشته که در سالهای گذشته اجراهای متعددی با ارکستر موسیقی ملی ایران داشتم، ولی علارغم علاقه‌ای که از همون ابتدا به ضبط اجراها داشتم، متاسفانه حتی 1 دقیقه فایل یا یک کیفیت تصویری یا صوتی خوبی از اجراهای من وجود نداره. چند سال پیش که برای کنسرتی به ارکستر ملی دعوت شدم، به شرطی دعوت رو پذیرفتم که این اجرا با هزینه شخصی خودم فیلم برداری بشه و در اختیار مخاطبانم قرار بگیره. اما روز قبل اجرا مدیر وقت ارکسترا با من تماس گرفت و گفت با ضبط اجرا موافقت نشده. من هرگز متوجه نشدم چه کسی موافق نبود، چرا موافق نبود و اینکه چرا نباید از همه این کنسرت ها که با ارکستر ملی داشتم یک ویدئوی خوب در اختیار داشته باشم. به هر حال امروز و در دهه پنجم عمرم شاید صلاح بر این باشه تا از اجرا با ارکسترهای دولتی بدون داشتن هیچ حق و حقوق و بیمه و سنواتی برای خودم اعلام بازنشستگی کنم و این عرصه رو به جوانترها واگذار کنم. به قول خیام، بنگر ز جهان چه طرف بربستم، هیچ. ور حاصل عمر چیست در دستم، هیچ. شمع طربم ولی چو بنشستم، هیچ. من جام جمم ولی چو بشکستم، هیچ. خلاصه این گلایه محمد معتمدیه. البته خیلی وقت پیش میاد که هنرمندان ما یه گلایه هایی رو مطرح میکنن، بعد با یه جلسه و با یه صحبتی خلاصه همش رفع و رجوع میشه. حالا صحبت از محمد معتمدی شد، اسمشون رو آوردیم، یه بخشی از یکی از کارهاش رو بشنویم.
می گذرد یاد تو باز از سر من مثل نسیم، من که زرویایت خاطر آدارم، غیر تو این دل را دست که بسپارم، دست که بسپارم. باور نمی کنی حال دلم،